عزیز نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. عامل حمله به سفارت ایران در بیروت در بازداشت درگذشت. نایب رئیس مجلس میگوید هیئتی با عنوان نظارت بر عمل کرده تیم مذاکره کننده هسته‌ای در قوه مقننه شکل نگرفته است. دو تشکل کارگری در ایران خواستار آزادی فوری رضا شهابی شدند. یک ژنرال ارتش لبنان روز شنبه اعلام کرد که ماجد الماجد رهبر گردانهای عبدالله عظام لبنان که عامل حمله دو ماه پیش به سفارت ایران در بیروت بود در بازداشت جان خود را از دست داده است. در حمله دو ماه پیش رایزن فرهنگی ایران در لبنان همراه با چند تن دیگر کشته شده بودند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این افسر ارشد ارتش که نخواست نامش فاش شود گفت که این زندانی به دلیل از دست دادن کلیه‌اش درگذشت. خبرگزاری دولتی لبنان نیز گزارش داد که وضعیت جسمانی رهبر گردانهای عبدالله عظام وخیم شده بود. این در حالی است که یک مقام پزشکی در لبنان روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفته بود که او به دلیل وضعیت سلامتیش به بیمارستان نظامی در نزدیکی بیروت منتقل شده است. ماجد الماجد که شهروند عربستان سعودی بود، اواخر ماه میلادی گذشته در لبنان بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در محلی محرمانه نگهداری می شد. نایب رئیس مجلس روز شنبه اعلام کرد که هیئتی با عنوان نظارت بر عمل کرده تیم مذاکره کننده هسته‌ای در مجلس شکل نگرفته است و تشکیل آن نیز بعید به نظر می رسد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد رضا باهنر نگاه مجلس و نظارت‌های آن بر تیم مذاکره کننده هسته‌ای را نظارتی عادی نامید و افزود کمیسیون امنیت ملی مجلس نظارت‌هایی در این مورد دارد. پیش از این محمد اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تشکیل هیئتی برای نظارت بر عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای خبر داده بود. دو تشکل کارگری در ایران خواستار آزادی فوری و معالجه رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه شدند. آقای شهابی 22 خرداد سال 89 بازداشت و توسط دادگاه انقلاب اسلامی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 7 میلیون ریال جریمه محکوم شد. گزارش‌های قبلی حاکی از وخامت وضعیت جسمانی این فعال کارگری در زندان و انتقال او به بیمارستان در سال‌های اخیر بود. در ایران روز شنبه نمایندگان حدود 50 حزب و تشکل سیاسی نشست مشترکی را با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار کردند. این برای نخستین بار در سالهای اخیر است که این تعداد از نمایندگان احزاب نشست مشترکی را با وزیر کشور برگزار می کنند. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
وزارت کشور ایران با فراخواندن نمایندگان 50 حزب و تشکل سیاسی با برگزاری نشستی با عنوان نخستین نشست هماندیشی دولت تدبیر و امید با احزاب برای اولین بار در 4 سال اخیر طیف به نسبت گسترده‌ای از نمایندگان احزاب مختلف را کنار یکدیگر در ایران جمع کرد. نشستی که به گفته کاظم میرولد معاون سیاسی وزیر کشور با دعوت عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از احزاب به گفته او فعال کشور برگزار شد و در آن از میان احزاب اصلاح طلب نمایندگانی از احزاب کارگزاران سازندگی، اعتماد ملی، مجمع نیروهای خط امام، مردم سالاری و حزب اسلامی کار حضور داشتند. با این همه از دو حزب شناخته شده این طیف جبهه مشارکت انقلاب اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نمایندگانی دعوت نشده بود. با وجود این نشست روز شنبه نخستین نشست وزارت کشور به عنوان متولی فعالیت‌های سیاسی در ایران با نمایندگان احزاب مختلف بود و این گمانه را نسبت به احتمال فعالتر شدن احزاب در ایران تقویت کرد. با این همه قاسم شعله سعدی از نمایندگان پیشین مجلس و فعال سیاسی ساکن ایران میگوید تا زمانی که در قوانین ایران فعالیت احزاب به روشنی مورد توجه قرار نگرفته و برخی نهادها مانند شورای نگهبان میتوانند از فعالیت احزاب جلوگیری کنند، نمیتوان چندان امیدی نسبت به فعال شدن احزاب با برگزاری چنین نشست هایی داشت.
خیلی ضعیف هست از نظر من، چون هم مسئله تحزب در ایران مشکل تئوریش داره و هم در عمل ما دیدیم که تجربه نشون داده که مشکلاتش خیلی گسترده است و اصولا زمینه و زیرساخت برای فعالیت حزبی در ایران وجود نداره. در ایران فرد داریم ساکنیت مال مردم هست، فرد داریم ساکنیت مال خدا و اصول متعددی از قانون اساسی به این هم تأکید داره. در مثلا اصل چهارم قانون اساسی شورای نگهبان رو مقرر کرده که هر مصوبه مجلس داره باید با موازین شرع و قانون اساسی انطباق بدن و خود قانون اساسی هم باید انطباق با موازین شرع باشه. یعنی فقهای شورای نگهبان که منصوب هستند و منتخب میتوانند حتی اصول قانون اساسی رو هم اگر تشخیص بدن خلاف شرع اون رو هم باطل کنند، چه بسا به مصوبات عادی مجلس. الان فراگیرترین حزب این کشور هست که الان 52 حزب الان امروز جلسه داشتن، فردا برای انتخابات کاندیدا معرفی کنن. احمد جنتی و دوستانش رو شورای نگهبان هم بدون این که ضرورت داشته باشه پاسخگوی هیچ احدی باشن یا هیچ ارگانی باشن میتوانند صلاحیت همه اونا رو رد بکنن. بنابراین اگر مشکل این هست، این جلسات من نمیدونم حالا چه معنی خواهد داشت. آیا این به این معنی است که فعالیت حزبی در ایران مثلا شروع شده؟
بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، در نشست روز شنبه بخش عمده ای از اظهار نظرهای نمایندگان احزاب درباره لزوم فراهم کردن شرایط فعالیت حزبی در ایران و همچنین تعیین تکلیف درباره برخی احزاب و تشکل های محدود شده مانند خانه احزاب بود. دعوت نکردن از نمایندگان احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی هم از دیگر نکات قابل توجه بود که به گفته آقای شعله‌سدی نشان از ادامه مشکل برخی نهادهای حاکمیت با احزاب دارد.
خب بنا مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو که از خلاص کردن غیرقانونی هست، خب معلوم که دعوت نکنن. یعنی باز اینم یه نشانه دیگری هست که میتونه مثلا در طلا یا در کمکل ماده ده احزاب بچنه نبذار کشور بگی فلان هست اصلا غیرقانونی است و فعالیت رو ممنوع کنه، ازش هم بگیره. بنابراین تا این قانات عملی اینجوری وجود داره باید این حزب معنی پیدا میکنه که این شخصیلات کمی بیش از ست حزب رو ثبت داد، از این طرف هم فراگیرترین حزب کشور رو تعطیل کرد و اجازه فعالیت داشته داد.
در نشست روز شنبه از طیف اصولگرایان نیز نمایندگانی از احزاب مؤتلفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، جمعیت ایثارگران و جمعیت رهبویان انقلاب اسلامی حضور داشتند که در اظهارات خود نظرات گوناگونی را درباره فعالیت سیاسی مطرح کردند. از جمله در حالی که محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه از امکان فعالیت کامل حزبی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی صحبت کرد، مجتبی شاکری نماینده جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در سخنان خود گفت که در ایران نظام حزبی شکل نخواهد گرفت.
سوال امروز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز مربوط به چالش میان مجلس و دولت حسن روحانی است. این هفته 12 وزیر یعنی 2/3 کابینه با فراخوان نمایندگان به مجلس شورای اسلامی می روند. روندی کم سابقه که انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را به دنبال داشته. پیش از این هم مجلس اعلام کرده بود که از زمان آغاز به کار دولت جدید بیش از 1400 مورد تذکر به آقای روحانی و کابینه‌اش داده شده است. نظر شما درباره این نوع برخورد کم سابقه مجلس با دولت چیست؟ برای مطرح شدن نظراتتون در رادیو فردا میتونید با تلفن پیامگیر ما تماس بگیرید با این شماره 2420-2211-2212 یا به این شماره پیامک بفرستید 2420-603-87-41-50. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
این که نمایندگان ولی فقیه وزیر رو دعوت میکنم به مجلس، آقا حق و سکوت میخوام، کیف انگلیسی میخوام، آقای روحانی باید یاد بگیره دیگه.
مردم بیاین یک بار برای همیشه تمامش کنیم. ما که 35 سال هر روز خدا به بهانه‌های مختلف کشته و مدروس داریم، 100,000 نفرم روش شما را به خدا دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم. یه نیمی نفرت یه منده میخواییم اونم فدای آزادی کنیم. چیزی گران نیست درست بشه مگر اینکه ظلم و ستم و فساد و تزویر ریشه کن بشه.
هنر موسیقی ایران یکی دیگر از هنرمندان پیشکسوت خود را از دست داد. حسین یوسف زمانی، آهنگساز ده ها اثر موسیقی سازی و آوازی، دهم دی ماه جاری بر اثر بیماری سرطان در تهران درگذشت و بامداد امروز شنبه پیکر او با حضور دوستدارانش از برابر تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. یادی از این استاد موسیقی در گزارش همکارم شهرام میریان.
خیلی خاطره دارم در مقاطع مختلفی که دلم تنگ بوده. تنگناهای مالی هیچ مهم نبوده برای من، تنگناهای معنوی برام بسیار بسیار مهم بوده. به خاطر خیلی مسائلی خودتون میدونی من چی میگم. شما مردم عزیز و ارجمند منو متحرک کردی بتونم ادامه کار بدم.
اینها بخشی از درد دلهای استاد حسین یوسف زمانی، آهنگساز و نوازنده ویولون بود که در همایشی در بزرگداشتش در آبان ماه امسال در تهران بیان کرد. این استاد تازه از دست رفته در سال 1312 خورشیدی در سنندج به دنیا آمد و از 15 سالگی به موسیقی دل بست. 25 ساله بود که به تهران آمد و در کنسرواتوار و هنرستان عالی موسیقی زیر نظر استادان آن زمان دوره عالی این هنر را پشت سر گذاشت. حسین یوسف زمانی در طول 50 سال تلاش پیگیر با ارکسترهای رادیو تلویزیون، فرهنگ و هنر، سمفونیک و اپرای تهران همکاری داشت و همزمان در دانشگاه و مدارس عالی هم سرگرم تدریس بود. چند نمونه دیگر از فعالیت‌های استاد حسین یوسف زمانی از زبان خودش.
تمام ارکسترهایی که در ایران بوده، ارکستر گلها، ارکستر باربد، نکیسا، جاز فولکلوریک، ارکستر کردی که بنیان گذار و بانیش من و برادرم بودیم، با تمام این ارکسترها کار کردم و انقطاعی در این کار نبوده. یعنی دقیقاً از سال 37 که آمدم تهران تا به امروز که در سمت کارشناس ارشد موسیقی کار می‌کنم، در مراتب رهبری ارکستر، تدریس، نوازندگی ویولون و ویولن آلتو و آهنگسازی تا به امروز حضور داشتم و هنوزم حضور دارم. من با عشق دنبال موسیقی بودم، هنوزم که هنوز عاشق موسیقی هستم. در این سن سال من گاهی اوقات روزانه میشه 8 ساعت این قلم دستم رو به موسیقی می‌نویسم.
استاد حسین یوسف زمانی ضمن تدریس ده ها اثر موسیقی سازی و آوازی هم از خود بر جا گذاشته. محمد رضا شجریان، سیما بینا، هایده، اهدیه، سیمین قانم، نادر گلچین، بیژن کامکار و صدیق تعریف از جمله هنرمندانی هستند که در اجرای ترانه ها و تصنیف های این استاد همکاری داشتند. بوی باران یکی از آثار یوسف زمانی است با سروده ای از فریدون مشیری و صدای استاد شجریان.
بوی باران، بوی سبز، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، نرم نرمک میرسد اینک بهار.
محمد رضا شجریان در پیام تسلیت خود خطاب به خانواده یوسف زمانی نوشت: حسین یوسف زمانی در این سنگلاخ هنر دل شکسته شد و در گوشه تنهایی از تلاطم زندگی هنری برست. با او همدرد بودم. یکی از آثار بی کلام حسین یوسف زمانی سویت سمفونیک برگ سهراب است.
گزارش شهرام میریان رو میشنید به مناسبت درگذشت حسین یوسف زمانی، آهنگساز ده‌ها اثر موسیقی سازی و آوازی. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان. ارتباط